بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقاً 3 سال داره میگذره از دوره با خدا باش پادشاهی کن، در واقع از شروع دوره. درست تابستان سال 98 بود که شروع کردیم این دوره رو، تا زمستون پیش بردیم 7-8 جلسه و بعدش متاسفانه خوردیم به محدودیت های اسمشو نبر. خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر که این توفیق نصیب من شد که با شما عزیزان همراه باشم. با خدا باش و پادشاهی کن. این اسم دوره ماست، با خدا باش و پادشاهی کن. امروز توی این جلسه یه بحث متفاوت، در واقع یک موضوع دیگه در نظر گرفته بودم که خیلی مرتبط بود با این موضوعات قبلی، ولی دیشب آخر شب دقیقاً هولوش 12 اینا بود که نظرم کلاً عوض شد و یک ایده دیگه اومد تو ذهنم و تصمیم گرفتم درباره اون صحبت کنم. در واقع امروز میخوام درباره راز شادمانی صحبت کنم، شادی و نشاط. خب قبلش میخوام ببینم که حالتون چقدر خوبه.
عالی.
یعنی عالی بود؟
عالی.
نه میخوام عالی تر باشید. لطفا بلند شید. یه تکنیک 7-8 ثانیه‌ای میخوایم با هم انجام بدیم که یه کمی حالمون بهتر شه. اینو تو خونه هم انجام بدید، حالا تو خونه، تو محل کار، هر جا که احساس کردید که یه ذره نیاز دارید که ریفرش بشید، حالتون بهتر بشه، این تکنیک انجام بدید. شونار باز، چشا بسته، سر یکم بالا، همینجوری که دارید لبخند میزنید یک دم، یک نفس عمیق نگه دارید و حالا بازدم. دوباره دیگه همین کارو بکنید. خدا شکرت، بفرمایید. اینجوری بدنمون انرژی های منفی خیلی سریع تخلیه میشه. این تکنیک بهش میگن تکنیک 7 ثانیه. تو 7 ثانیه یک مقدار خیلی زیادی از انرژی های منفی از بدن تخلیه میشه. وقتی وای میستید، شونا رو باز میکنید، سر یکم بالا، یه لبخند و 3 تا نفس عمیق، بعدش کمی حالتون بهتر میشه. خیلی خوب، حالا چون موضوع امروزمون در واقع موضوع دوره با خدا باش و پادشاهی کن هست، ما تمام مباحثی که تا حالا گفتیم مباحثی بوده که حول همین موضوع بوده و میخواییم که شروع صحبتمون راز شادمانی رو بیاییم و از دیدگاه خداوند بررسی کنیم. میخواییم ببینیم که اصلا خدا درباره احساس چی گفته، درباره شادمانی، نشاط و یا غم و اندوه. خب اکثر ما مسلمونی، مطمئنن اینطوره. حالا توی دین اسلام و کتاب مرجعمون که کتاب قرآن هست، به نظر شما درباره شادی و نشاط و غم و اندوه چی اومده؟ خداوند به چی توصیه کرده؟ گفته غمگین باش یا شاد باش؟ آفرین. بالای 40 تا آیه داریم که تهش اومده خدا میگه که لا تخف ولا تحزن، یعنی نترس و اندوهگین نباش. فکر میکنم 44 تا آیه باشه. یا خیلی جا اومده میگه که ویژگی مؤمنین چیه؟ مؤمن یعنی کسی که ایمان داره به خدا. میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، میگه اونا نه ترسی دارن نه غمگینن. و در ازاش همش اومده تشویق کرده به سمت آرامش و شادی که موضوع امروز ما هست. من همونطور گفتم دیشب اومد تو ذهنم، گفتم بیام امروز دربارش صحبت کنم. میخوایم راز شادمانی رو بررسی کنیم با هم دیگه. میخوایم ببینیم راز شادمانی چیه. من 12 تا مورد رو در نظر گرفتم، میخوام براتون 6 تاشو امروز میگم. اگر وقت بشه که بقیهش هم میگم که بعید میدونم، و 6 تای دیگه‌اش احتمال میمونه واسه جلسه بعد، چون خیلی نیاز هست، چون واقعا نیاز هست این موضوع شادی و نشاط، این که ما چجوری شاد باشیم، چجوری خوشحال باشیم، درسته؟ خب اولین چیزی که با هم بررسی میکنیم موضوع پاکسازی ذهنه. ببینید فایل این جلسه ضبط میشه، خب حالا دوست دارید نوت برداری کنید، نوت برداری کنید، بعد من این فایل رو میذارم تو سایت اپلیکیشن، مثل بقیه فایل ها در اختیارتون قرار میگیره. فقط میخوام که بیشتر تمرکزتون اینجا باشه و گوش بدید که چه اتفاقی قرار بیفته. پاکسازی ذهنی یکی از عواملی که ما رو به شادی و نشاط میرسونه، درسته؟ ببینید ما یک موضوعی داریم با عنوان زباله های ذهنی، درسته؟ شنیدید اینو قبلا؟ زباله های ذهنی رو فکر کنید، مثلا ما زباله های خونمونو نبریم بیرون از خونه، 2 روز، 3 روز، 1 هفته بذاریم همونجا، اصلا بذاریم کنار بالشمون، زیر اصلا به جای بالش بذاریم زیر سرمون، چه اتفاقی میفته؟ خیلی بده، خیلی حال به هم زنه، خیلی اذیت کننده و آزار دهنده است، اصلا تصورش هم حال آدم بد میکنه که ما بخوایم زباله ها رو بذاریم مثلا شب موقع خواب بذاریم زیر سرمون. حالا غافل از این که این چیزی که دارم میگم تصور کردنش هم بده، حال آدم بد میکنه، حالا غافل از این که ما یک عمره که یک عالمه زباله ذهنی رو که خیلی خیلی خطرناکتر و مسمومتر از اون زباله های خونمون هستن، اینا رو داریم با خودمون حمل میکنیم و خیلی هم اصرار داریم که اینا رو نگهشون داریم، خیلی تمایل داریم که اینا رو حفظشون کنیم و از ذهنمون نریزیم بیرون. زباله هایی که زندگی ما رو، شرایط زندگی ما رو متاسفانه خراب میکنن، چون میدونید که بعدی که سرنوشت ما رو میسازه، شرایط زندگیمون رو خلق میکنه، چه بعدی از ما هست؟ ذهنه. خب حالا این ذهن اگه توش پر زباله باشه چه اتفاقی میفته؟ چی خلق میشه؟ احسنت. مثلا میبینی توی روابط به مشکل برمیخوریم، خدای نکرده، توی سلامتی همینطور، توی کسب و کارمون، توی درآمد، آرامش و غیره و غیره. چرا؟ چون بازتاب اون چیزی که توی ذهن ماست میاد تو زندگی واقعی ما متجلی میشه دیگه، درسته؟ حالا این زباله های ذهنی رو چند موردش رو با هم دیگه مرور کنیم. خاطرات کهنه، درسته؟ و آزاردهنده، احسنت. این یکی از اون زباله های ذهنی که ما خیلی اصرار داریم نگهش داریم. چرا؟ آخه واقعا چرا؟ مثلا ما یه سری خاطرات کهنه و آزاردهنده رو باید تو ذهنمون نگه داریم. رنجش، کینه و نفرت، این هم هست متاسفانه، درسته؟ این هم موضوعیه که اکثر ما جز زباله‌های ذهنی داریم، تو ذهنمون هست. نگرش‌های منفی و میشه گفت فکرهای غلط. دیگه چی هست؟ باورهای مسموم. احسنت. عادتهای مخرب. اینا زباله های ذهنی هست، بخشی از زباله های ذهنی هست که متاسفانه خوب نیست اینو بگم، ولی گند میزنن به زندگیمون. ما خیلی هم محکم اصرار داریم که اینا رو نگهشون داریم، این تو نمیخوایم تخلیهشون کنیم. و اگر میخوایم که به اون شادی و نشاط پایدار برسیم، شادی و نشاط درونی، چرا اصلا میخوایم به شادی و نشاط برسیم؟ به خاطر اینکه لذت بیشتری ببریم از زندگیمون. ما اگر دنیا رو هم بهمون بدن اما شاد نباشیم، اما لذت نبریم، هیچ فایده ای نداره. درسته؟ ما میخوایم که به این شادمانیه برسیم دیگه، میخوایم از زندگیمون لذت بیشتری ببریم، از اینکه با فرزندمون هستیم لذت بیشتری ببریم، از اینکه داریم قدم میزنیم، از اینکه داریم خرید میکنیم، از اینکه سوار ماشینمون هستیم، داریم یه فنجون قهوه میخوریم و و و، از تمام اینا میخوایم که لذت ببریم. اگر این شادی درونی نباشه، هیچ کدوم از اینا برامون لذت بخش نیست. میخوایم به این برسیم. ببینید، اولین کاری که باید بکنیم پاکسازی ذهنه، از زباله‌های ذهنی، خاطرات کهنه و آزاردهنده، اینا رو باید برای همیشه فراموش کنیم. خیلی شنیدیم اینا رو، یعنی هر کدومون هزار بار اینا رو شنیدیم، ولی جدی نمیگیریم. چرا جدی نمیگیریم؟ چون دلیلش رو نمیدونیم، نمیدونیم چرا مهمه. رنجش، کینه، نفرت، یک بار برای همیشه بیایم ببخشیم. اگه کسی ما رو رنجونده، طرف رو ببخشیمش. اگر کینه ای داریم، اگر خدای نکرده نفرتی داریم، بریزیم دور. حالا اینا رو چرا بریزیم دور؟ با چه آگاهی، با چه استدلالی، با چه منطقی من بیام این کار رو بکنم؟ فقط کافیه شما اینو بدونید که من خالق تمام لحظات زندگیم. اگر کسی منو رنجونده، خودم خلقش کردم. این خیلی مهمه، ما اینو قبولش نمی کنیم. اگر کسی منو رنجونده، خودم خلقش کردم. مثلا خانم امیرآبادی منو رنجونده، مثلا میگیم، خب اینو من خلق کردم. حالا اگر خانم امیرآبادی نباشه چه اتفاقی میفته؟ آیا کسی منو نمی رنجونه؟ یه نفر دیگه پیدا میشه که این کار رو با من بکنه.
مشکل از درون شماست.
احسنت، این از درون منه. میگه بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. این خیلی مهمه که ما با این آگاهی، با این آگاهی، اگر خدای نکرده کسی با ما بد برخورد میکنه، کسی خدای نکرده سرمون کلاهی میذاره و هر کار دیگه با ما میکنه، نیاییم اون طرف رو لعن و نفرینش نکنیم، بیایم اون ایراد رو در درون خودمون پیداش کنیم، اونو درستش کنیم. چون تا زمانی که اینو درست نکنیم، این ذهن رو درست نکنیم، این زباله ها رو دور نریزیم، ورودی های ذهن رو کنترل نکنیم و باورهای جدید نسازیم، اون الگوها هی تکرار میشن. آدم ها عوض میشن، ولی اتفاقات همون اتفاقات است. الگو همون الگوه. نگرش های منفی و فکرهای غلط، هممون اینو میدونیم دیگه، الان مثل 7-8 سال قبل نیست. هممون اینو میدونیم که هر فکری خلاقه، خلق کننده است، شرایط زندگی ما رو خلق میکنه. یعنی هر فکر ما که یک فرکانس میفرسته به جهان هستی، یک پاسخی داره که اون پاسخ واقعیه، اون پاسخ دیگه فرکانسی نیست، اون پاسخه میشه یک اتفاق، یک آشنایی با یک شخص، تجربه جدید و خیلی چیزهای دیگه. یا میشه رشد و پیشرفت، یا میشه شکست. این نگرش های منفی رو بذاریم کنار. با چه آگاهی؟ با این آگاهی که من به هر چیزی که بخوام زیاد فکر کنم، دیر یا زود همونو تو زندگیم تجربهش میکنم. باورهای مسموم، که این خیلی مهمه، همشون در واقع مهمه. باورهای مسموم دیگه، اینم باز همون میدونیم، زندگی ما بازتاب باورهای ماست. به هر چیزی باور داشته باشی، زندگی میشه هم، دقیقا میشه هم. اصلا چه شما بدونی اینو چه ندونی، همینه واقعیته. چه شما انکارش بکنی به زبون، چه بخوای موافقش باشی، این اتفاق میفته. باور چیزی نیست که شما متوجهش بشی. باور چیزی نیست که من بفهم خب الان این تو چه باوریه، مثلا یه سرچ کنم مثل گوگل بعد لیستش بیاد بیرون. نه، باور از کجا بفهمیم که ما چه باوری داریم؟ نه، از شرایط زندگیمون، از شرایط زندگیمون. اگر مثلا پول زیاد به دست میاریم، خب ولی راحت خرج میشه و نمیدونیم کجا میره، یعنی باور خرابه. اگر به سختی مثلا پول به دست میاریم، یعنی باوری این تو هست که میگه پول در آوردن سخته. اگر یکی مثلا سرمونو کلا میذاره، یعنی این توی باوری هست که ملت کلا بردار شدن. اگر نمیدونم با آدمای بد برخورد میکنیم در طول روز، یعنی این توی باوریه که آدم خوب کمه، آدم بد زیاده. باورها رو باید از تجربیاتمون، از شرایط زندگیمون میتونیم بفهمیم. پس این هم یکی از اون زباله های ذهنیه که باید دور ریخته بشه. و اما عادت‌های مخرب، این که دیگه اون غول مرحله آخره، کار راحتی نیست. عادت رو من بیشتر به اعتیاد تشبیهش میکنم.
همین که مانع تغییر میشه.
احسنت. عادت مثل اعتیاده. برای یک آدم معتاد خیلی سخته که بخواد ترک کنه، حالا اون رفتار و عادت و یا هر چیزی که هست. پس اینا شدن زباله های ذهنی. اگر ما بخوایم اینا رو تخلیه کنیم، شرایط زندگیمون عوض میشه، به اون احساس شادی و نشاط درونی میرسیم. چرا به احساس شادمانی میرسیم؟ چون شرایط تغییر میکنه. چون شرایط تغییر میکنه ما به احساس شادی میرسیم. حالا چی کار باید بکنیم اینا رو؟ به نظر شما باید چی کار کنیم؟ راهکار چیه؟ بندازیم دور. ببینید، مثلا در مورد این خاطرات کهنه آزار دهنده، خب وقتی که یک خاطره میاد تو ذهنمون، یه موضوعی میاد که حالمون رو بد میکنه، خیلی سریع باید به خودمون بیاییم و توجهمون رو بذاریم روی موضوع دیگه. حالا یا بریم آشپزی کنیم، یا بریم نمیدونم پنجره رو درستش کنیم، بریم کتاب بخونیم، بریم فیلم ببینیم، آهنگ گوش بدیم، بدو بدو کنیم، یه کاری بکنیم. وقتی شما به مرور این خاطرات آزاردهنده میاد سراغتون و شما آگاهانه ذهن و تمرکز رو میبری یه جای دیگه، اینا دیگه میرن پی کارش. انگار اینا هم زباله هایی که شما بردی گذاشتی سر کوچه و از شرشون راحت شدی. در مورد رنجش، کینه، نفرت، این که دیگه تابلوه، باید ببخشید. باید این کارو بکنی، باید دیگران ببخشی. با چه آگاهی ببخشی؟ بازم تکرار میکنم، اون شخص نبوده که این بلا رو سر من آورده، خودم بودم که این کارو با خودم کردم. اگر اون شخص نبود، یه شخص دیگه این کارو با من میکرد. اگر هزار نفر دیگه هم جاشون عوض بشه، بازم اون بلای باید اتفاق بیفته.
تو اینا این خیلی پذیرش برای عوام،
بله،
مشکله.
اصلا این پذیرش، بله، منی که الان 8 ساله دارم رو خودم 9 ساله کار میکنم، خب منی که اینا رو میدونم و دارم 7-8 سال 9 ساله دارم تلاش میکنم که بهش عمل کنم، الان اگه یکی بیاد یه برخورد بدی با من داشته باشه، ناخودآگاه به هم میریزم، ناخودآگاه از طرف شاکی میشم. درسته دیگه، نباید اینجوری باشه. اما این طبیعیه، خب این واکنش ها طبیعیه. اونی که ببینید فرقش کجا مشخص میشه، فرق اینجاست که من اگر 8-9 سال پیش بود، شاید تا آخر عمرم درگیر این قضیه بودم، حداقل یه هفته، 10 روز، 2 روز شاید درگیر این قضیه بودم. ولی وقتی ها این آگاهی رو دارم، نهایتش 3 دقیقه است، تمام، دوباره برمیگردم به حالت قبل. این مهمه. حالا باز اینجا به این نتیجه میرسیم که احساسمون اگر بد بشه غیر طبیعی نیست. اگر ما حالمون بد شه، ناراحتیم، شاکی بشیم، چیز طبیعیه، ما آدمیم، احساس داریم، خب. ولی موندن در احسن، موندن توی احساس بد، موضوعی که غیر طبیعیه. دیگران رو ببخشیم، سعی کنیم مثبت اندیشتر باشیم. حالا این باورهای مسموم خودش کلی، این دوتا تکنیکای زیادی دارن، خب. ولی من یکی دوتاشو بهتون میگم. مثلا بیاید مراقبه کنید. مراقبه واقعا یکی از تکنیکای پاکسازی ذهن ها. مراقبه کردن، آره، مدیتیشن، مراقبه کردن، خب، مثلا ورزش کردن، بعد موسیقی گوش دادن، موسیقی درست، موسیقی مثبت ها، نه هر موسیقی. و اینکه شما هر طور شده سعی کنی که کنترل ذهن رو به دست بگیری، چون اگر شما کنترلش نکنی، اون شما رو کنترل میکنه، دوباره این زباله ها سرکلشون پیدا میشه. پس اولین مورد برای رسیدن به شادی و نشاط پایدار و درونی شد پاکسازی ذهن. اینکه این زباله‌های ذهنی رو بریزیم دور. یعنی اینجوری نباشه که الان سر این کلاسیم، خب، به فکر فرو بریم، بگیم واو چقدر خوب، آره من بیام این کارو بکنم دیگه از کسی ناراحت نشم و فلان، و بیام ببخشم و از در بری بیرون، حالا نهایتش تا شب بخوابی، صبح بیدار شی، دوباره باز با همه درگیر شی و نمیدونم، دوباره انگار آشغالایی که الان بردی گذاشتی سر کوچه، دوباره پشیمون شی، برداری بیار تو خونت بذاری. و این اتفاق میفته. ما آدما فراموشکاریم. به ما میگن انسان یعنی چی؟ یعنی فراموشکار. ما باید اینو همش به خودمون یادآوری کنیم. اگر می‌خوایم که به اون حال خوب واقعی برسیم، دائم باید اونقدر باید اینو تکرار کنیم که بره تو وجودمون. خب این موضوع اول، تا اینجا که سوالی نیست. موسیقی چی گوش بدین؟ موسیقی که متنش مثبت باشه، شعرش مثبت باشه. اونی که میگه آی نمیدونم روزگار، دنیا، این چه کاری بود با من کردی، گذاشتی رفتی، من شب تا صبح نمیدونم نخوابیدم، اینا رو گوش ندید. این الگوی ما. ببینید بخشش سخته موقعی که آگاهی نداشته باشه. بذارید بحث موسیقی رو تمام کنیم بریم سراغ بخشش. آهنگایی که شعرش مثبته. یه بانوی محترمی هست میاد میگه حالم خوبه، نمیدونم چقدر امروز قشنگه فلان، اینا رو گوش بدید. یکی دیگه هست میگه خدایا شکرت، خدایا ازت ممنونم به خاطر این نعمت ها، این آهنگا رو بهت گوش بدید. زیادن ها، یعنی من خودم هارد کامپیوترم، گوشی موبایلم پر از این آهنگای مثبت. حالا اگر دوست داشته باشید اینا توی سایت یه گوشه‌ای میذارم، لینکشو بهتون میدم یا آدرس سایتو براتون بنویسم. اینو یه جایی یادداشت کنید اونایی که نمیدونید، fakhire.com. ببینید یه سری هستن موسیقی رو گوش میدن، حالا تو ماشین، تو مسیر، اینور اونور که میرن. پیج اینستاگرامون هم دقیقاً همینه، ولی آخرش IR داره، fakhire.ir. سعی میکنم آهنگای مثبتی خودم دارم، فکر میکنم هولوش 100 تا 100 خورده ای هست، اینا رو میذارم گوش بدید. خب گفتید بخشیدن کار راحتی نیست، قبول دارم اینو، اصلا 100% با تو موافقم، کار راحتی نیست. نه تنها راحت نیست، خیلی هم سخته. من یه موقعی بود همون اوایل سال 94 بود فکر میکنم، یعنی 7 سال قبل، تصمیم گرفتم که ببخشم. اصلا میگفتم که ببخشم یه سری، واقعا بخشیدن برام سخت بود. میدونید منی که یه شرایط خیلی، حالا نمیخوام بگم، تجربه کرده بودم و یه سری دوستانی داشتم که اون دوستا بعد یه دفعه همون قضیه مگسا و اینا پریدن رفتن، خب بعد خیلی برام سخت بود. تازه یه سری هاشون بهم خندیدن، مسخره کردن و اونجا بخشیدنه برام خیلی سخت بود، درک میکنم. خب ولی بعدن که به این آگاهی رسیدم، اومدم روی تمام، چون من کتاب زیاد میخوندم، روی صفحه اول کتابام نوشتم که من خودم خالق شرط زندگیم هستم. اگر کسی مثلا من اذیت کرده از روی نادانی و ناآگاهی بوده، هر کسی نتیجه اعمال خودشو میگیره، اون اگر این کارو کرده نتیجهشو میگیره، من نباید این کارو بکنم، من با این کار دارم به خودم صدمه میزنم. با اینکه طرفو اول رو صفحه اول کتابام نوشتم، چون کتابو برمی‌داشتم بخونم، رو صفحه اول کتابه نوشته بودم اینا رو، یه 5 6 تا جمله اینجوری نوشته بودم و همش بهم یادآوری می‌شد. یه خورده مثلا حالم بد بود، بعد میومدم نگاه می‌کردم گفتم ای آره، اون اگه این کارو کرده از روی نادونی بوده، از روی ناآگاهی بوده، اون اگر این کارو کرده منشأش خودم بودم، خودم اینو خلق کردم، اون اگر این کارو کرده نتیجهشو خودش می‌گیره، و اگر من بخوام نبخشمش به خودم دارم صدمه میزنم.
خانم راندافر من یک مثالی آوردم از این بخشش، گفتن که نگه داشتن کینه دیگران مثل این که یه زغال داغ رو روی مشت نگه داشته باشی و بخوای به سمت بقیه پرداخت کنی، کسی که صدمه نمیزنه.
احسن، خودت صدمه میبینی. دقیقا همینطوره. ببینید سخته، یک دفعه هم نمیشه. شما یک دفعه بگی خب من همه رو بخشیدم و بری، واقعا نمیشه. شاید مثلا 3 ماه، 6 ماه، 1 سال طول بکشه تا شما بتونید به صورت کامل ببخشی یه سری افراد رو. اینو من تجربه کردم، هممون تجربه، ولی شدنیه. الان دیگه هیچ حسی نسبت به اون افراد ندارم، سال هاست اصلا نه اسمشون رو شنیدم و نه خبری ازشون دارم و هیچ، اونم رفتم پی کارشون، من دارم زندگیمو میکنم دیگه، اصلا برام مهم نیست که اون موقع چیکار کردن چیکار نکردن، به همین سادگی. و اتفاقی هم که میفته از این به بعد، دیگه کسی شما را اذیت نمی‌کنه، دیگه اون کاری که اون شخص با شما کرده دیگه تکرار نمیشه، وقتی که شما یه شخصی رو میبخشی. و یک آره اون اتفاق برای شما نمیفته. و یک اتفاق دیگه که میفته که حالا شاید جالب نباشه ولی واقعیت آیه قرآن هم هست، به محض اینکه شما شخص رو میبخشی اون به سزای اعمالش میرسه. اصلا آیه قرآنه، خدا میگه که ببخش تا من حکممو جاری کنم. بعضی وقتا من خودم دلم واسه طرف سوخته، خب یکیو جریمه بد جوری هم باید بده، یعنی من طرفو بخشیدم جوری که دیگه مثلا اگه اسمش فکرش اومده تو ذهنم دیگه حسی نسبت بهش نشدم، مثلا آقا یه بخشیدم بعد یه بلایی سرش اومده، با خودم وا یعنی من دیگه تا این حد راضی نبودم اینقدر همچین بلایی سرش بیاد. این اتفاقا میفته، حالا صرفا جهت این که موقعی شاید بخواید دلتون هم خنک شه بد نیست، ولی خب در کل آره آدم اذیت میشه، ناراحت میشه. خب دیگه سوالی نیست. دومین موضوع رسیدن به چیه؟ آگاهی. چیزی که باعث میشه ما به شادی و نشاط واقعی و درونی برسیم. این خیلی مهمه، این ما رو به اون شادی و نشاطی که مد نظرمون هست میرسونه، به همه چی میرسونه. یه جمله رو هزار بار از من شنیدید، تنها گناه بشر عدم آگاهی است. هر کی منو میشناسه این جمله رو حداقل هزار بار از من شنیده. تنها گناه بشر عدم آگاهیه، یعنی ما هر بلایی سرمون میاد، هر اتفاقی میفته، دلیل ریشه‌ای و اصلیش عدم آگاهیه. حالا ما با رسیدن به آگاهی میتونیم به اون شادمانی که مد نظرمون هست هم برسیم. حالا آگاهی ها رو باز یکی یکی با هم دیگه مرور میکنیم. یک، به هر چیزی که توجه کنیم دیر یا زود تجربهش میکنیم. خب آره همینه، حالا این کلمات شاید فرق، ولی منظور دقیقا همینه. به هر چیزی که توجه کنیم دیر یا زود تجربهش میکنیم. حالا اگر ما توجهمون روی ناخواسته ها باشه، روی چیزی که نمیخوایم، هی همونا رو تکرارش میکنیم. و همینجوری هم هست، مثل یه باطلاقه، هرچی دست و پا میزنی بیشتر فرو میری. دقیقا همینه، ما هر لحظه، من یادمه همون 3-4 سال قبل که دفترمون آموزشگاهمون خیابون آفتاب بود، من یه برگای کوچولی نوشته بودم، پرینت گرفته بودم، نوشته بودم که توجه به ناخواسته ها ممنوع. چند جا هم اینو زده بودم، ناخواسته ها ممنوع. مثلا طرف میومد میگفت ای مثلا فلان جا مثلا فلان هنرپیشه به فلانی مثلا خیانت کرد، فلان جا مثلا رئیس جمهور این کار کرد. بعد من سریع به طرف برمیگشتم میگفتم دوست داری اتفاق واسط بیفته؟ میگفت نه. پس چرا بهش توجه میکنی؟ اینو همش به خودمون یادآوری کنیم. خب هر موقع، هر لحظه به هر چیزی داریم توجه میکنیم، از خودمون بپرسیم، بگیم من دوست دارم این اتفاق برام بیفته؟ تو خیابون داری راه میری، هزار جور اتفاق ممکنه بیفته، توجه نکنید بهش، چه میدونم دعوا، درگیری، تصادف و غیر و غیره. اینو با خودتون بگید، آیا من دوست دارم که اینو تجربهش کنم؟ سری رو تو برمیگردونی، چون این قانونه، این قانون زندگیه. به هر چیزی که توجه کنید دیر یا زود همونو تجربهش میکنید. حالا بیاید به جای این چیزا به اون چیزی که میخوایم توجه کنیم، اگر میخوایم به اون شادمانیه برسیم، به اون احساس خوب واقعی برسیم، فقط به چیزایی توجه کنیم که حالمون رو بهتر میکنه. ببینید یه مثال دیگه هم هست، من اینم باز هزار بار گفتمش، داستان ما و ذهنمون. شما بفرمایید. احسن. داستان ما و ذهنمون مثل یک عروسک خیمه شب بازی و عروسک گردان. اینم من زیاد مثالش زدم توی فایلم. دیدید عروسک هایی هستن طرف اینجوری کنترلش میکنه، خیلی از آدم ها، اکثر آدم ها، اون عروسک گردانه که اون بالا وایستاده ذهنشونه، خودشون که اینجوری هزار تا تناب و زنجیر بهشون وصله، خودشون اون پایینه. تعداد خیلی کمی هستن جاشون برعکسه. ما باید تلاش کنیم که ما کنترل ذهن رو به دست بگیریم، ما بیایم بشیم عروسک گردان، ذهن بشیم عروسکه. یعنی یه جمله طلایی، یا به هر اندازه‌ای که ذهنتون رو کنترل کنید به همون اندازه هم شرایط زندگیتون رو کنترل کردید. به همین سادگی، به هر اندازه‌ای که ما ذهنمون رو کنترل کنیم به همون اندازه شرایط زندگیمون رو کنترل کردیم. فکر کردن به گذشته باعث چی میشه؟ تکرارش میشه. به همین سادگی. اینا تکنیک هایی هستن، مواردی هستن که شاید ساده به نظر برسن ولی واقعا تأثیراتی توی زندگی ما دارن، که منی که الان 7-8 سال واقعا شرط زندگیم عوض شده، من درک میکنم که این یعنی چی. من به این پایبندم، سعی میکنم پایبند باشم، چون میدونم که این برام مثل سمه. اگر من بخوام گذشته حالا خوبی نداشتم بخوام هی بهش توجه کنم. ببینید، فکر کنید مثلا این زمان حاله، خب این گذشته است، خب اینم آینده است. اگه من بیام اینجا خب به گذشته توجه کنم، همش به فکر این باشم که کاش فلان کار رو میکردم، کاش نمیدونم این کار رو انجام نمیدادم، چقدر بد شد فلان این کار رو با من کرد، چقدر کاش مثلا این کسب و کار رو راه نمینداختم، کاش مثلا میرفتم به حرف فلانی گوش میدادم، اینجا چرا این اتفاق برام افتاد، چرا این بد. تا موقعی که توجهم رو گذشته باشه این میاد توی آینده. به همین سادگی، تا زمانی که من به این توجه کنم همین رو هی تکرارش میکنم. و با این آگاهی ما باید به جای اینکه به گذشته توجه کنیم به اون چیزی که میخوایم توجه کنیم، به آیندهی که میخوایم توجه کنیم، اگر میخوایم به اون احساس خوبه، به اون شادمانیه برسیم. یه موضوع خیلی مهم دیگه، شما اگر شرایط الانت خوب باشه که راضی باشی و اوکی باشی، شرایط الان توجه کن خیلی هم خوبه. اما این نکته هم داشته باشید، شرایط الانتون اگر اذیتتون میکنه، ازش ناراضی هستید، اگر به همین شرایط الان هم توجه کنید بازم تکرارش میکنید. به هر چیزی که توجه کنی همون تکرار میشه، چه خوب چه بد، هیچ فرقی نمیکنه. شرایط الانتون اگر اوکی، عالی، راضی هستین ازش، تا میتونید بگید خدای شکرت به خاطر این فلان فلان و غیره و غیره. اما اگر خوب نیست اصلا بهش توجه نکنید، توجهت از روی این زمان حال هم بردارید، بذارید روی اون آینده‌ای که دوست دارید تا واقعا آینده رقم بخوره. این موضوعی که میخوام بگم که توی جلسات قبلی دوره با خدا باشم گفتم، همون 3 سال قبل، و پذیرفتنش برای ما راحت نیست، خیلی کمه، سخته، بازم کمه، خیلی سخته پذیرفتنش برای ما، خیلی سخته. هیچ کس متعلق به کس دیگری نیست، هیچ کسی متعلق به کس دیگری نیست. بیشتر غم و غصه های ما، بیشتر اون زباله های ذهنی، بیشتر ناراحتی ها و کدورت ها و تمام این مشکلاتی که توی ذهنمون تو روابط داریم، مال اینی که فکر میکنیم یه کسایی هستن مال ما هن. بابا نیستن. میگه خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید. هر کدوم از ما آزادی مطلق داریم، اصلا متعلق به کسی دیگه نیستیم. من نمیتونم بگم همسرم متعلق به منه، مثلا من میگم احسن، من مالکش نیستم، صاحب اختیارش نیستم. بله دوستمه، شریک زندگیمه، رفیقمه، همدممه. هیچ کسی، حتی فرزند، ما میگیم این فرزند منه. نوح اون موقعی که طوفان میاد و اینا به خدا میگه که مثلا این بچمه، فرزندمه، نجاتش بده، بهش کمک کن، خدا بهش چی میگه؟ میگه اون بچه تو نیست. میگه اصلا اون بچه تو نیست، چرا تو فکر میکنی که اون مال توه؟ ما مالک و صاحب اختیار هیچ کسی نیستیم، هیچ کسی متعلق به شخص دیگری نیست. اینو با خودمون 1000 بار تکرارش کنیم. این به معنی نیست که مثلا عزیزانمون رو بی اهمیت باشیم نسبت بهشون و ولشون کنیم و به حال خودشون رو، نه اصلا به این معنی نیست. مرزبندی ها رو باید بدونیم. ببینید اینا خیلی مهمه. این حالا خودش یک موضوع خیلی مفصلی که حسابی باید دربارش صحبت کنیم. ولی میخوام اینو بپذیرید که با این آگاهی قرار این رسیدن به آگاهی دیگه، به واسطه این آگاهی میخوایم به اون شادمانیه برسیم که دیگه اگر موضوعی ما رو ناراحت کرد خیلی درگیرش نباشه. مثلا اون قضیه
یه جور وابستگی میشه دیگه.
احسن. آره آره دقیقا. اینو در ادامه میگم. آره در ادامه بهتون میگم، ولی این مالکیته. این داریم صحبت از مالکیت میکنیم. ببینید بحثش مفصله، من توضیح میدم براتون، ولی شما اتفاقا ما دیروز کلاس خودشناسی داشتیم، دوره هوش مالی بود، ولی طبق معمول همیشه اولین جلسه با خودشناسی شروع میشه. اون اگر دیروز شما اومده بودی الان اینو نمیپرسید از من، چون من اونجا به صورت علمی توضیح دادم، با مستند، با آیه و نمیدونم فلان و با همه چی توضیح دادم، یه جوری که شما کامل بفهمید. ببینید این که ما توی روابطمون باعث میشیم که چی بشه، مثلا
طرفی
برخورد بدی با ما داشته باشه رو ما خلقش کردیم. ببینید هر کدوم از ما یک فرستنده ایم، یک سری فرکانس هایی رو میفرستیم به جهان هستی و پاسخ دریافت میکنیم. مثلا من این فرکانس رو میفرستم، این پیام رو میدم که من دوست دارم که با من بد برخورد بشه و با هم بد برخورد میشه. حالا شاید ما شاکی بشیم بگیم آقا مثلا نمیخوام، من نمیخوام، من اصلا همچی درخواستی ندارم، ولی این فرکانس آگاهانه نیست، این از بخش ناخودآگاه ما میاد، جایی که باورها توش هستن، جایی که ذهنمون توش هست، جایی که ما خبر نداریم توش چیه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ مثلا من یه فیلمایی رو میبینم که همش با هم درگیرن، زن و شوهر درگیرن، چون اینو میبینم بهش توجه میکنم، همونم تجربه میکنم، این میره تو ناخودآگاهم، ناخودآگاه همون فرکانس رو میفرسته، جهان هستی پاسخ میده و یکی میاد با هم بد برخورد. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. آره بحثش اینا، بحثش خیلی مفصله، توضیح هم دادم توی همین دوره با خداپاش، یه جلسه هست به نام خود آگاهی. آره تو جلسه خود آگاهی و سرنوشت، آره اینا رو کامل توضیح دادم، گوش بدید متوجه میشید. حالا باز تخصصی ترش و علمی ترش رو توی تمام دوره هم، هر دوره رو شما بخوای بگذارین اولش گفتم اینا رو، چون هم خودشناسی خیلی مهمه. بله تو جهان بینی مقدماتی توضیح کامل دادم. خب آگاهی بعدی چیه؟ تمام اشتباهات ما و دیگران از روی ناآگاهی. همین الان براتون توضیح دادم، اشتباهات از ناآگاهی میاد. چه خودمون اشتباهی میکنیم چه دیگران اشتباهی میکنن، دلیلش فقط ناآگاهیه. مثلا یکی میاد با ما بد برخورد میکنه، مثلا بهمون بی احترامی میکنه، خب اون طرف نمیدونه که این جهان کوه هست و فعل ما ندا، اگر من به این بی احترامی کنم فردا به منم بی احترامی میکنن، چون نمیدونه این کارو میکنه. اون کسی که کلاهبرداره، مثلا میره سر بقیه رو سر بقیه رو کلاه میذاره، خب نمیدونه اینو که اگر من امروز اگر من امروز بالفرض سر فلانی رو کلاه بذارم، بعدن 10 نفر دیگه پیدا میشن اونم با سر من کلاه میذارن، به خاطر ناآگاهیه،
باور ندارن
و نمیخوان که بپذیرن. یا اینکه مثلا اگر من خدای نکرده بخوام به یکی خیانت کنم بهم خیانت میشه، من بخوام دزدی کنم مالم میبرن، قشنگ یعنی از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری. این قانون این دنیاست، قانون این زندگیه، چون طرف اینا رو نمیدونه این کارا رو میکنه، ولی وقتی بدونی دیگه این کارا نمیکنه، چون میدونی که الان من این کارو کردم منتظرم که جوابش بیاد. به این میگن قانون بومرنگ، حالا در ادامه براتون توضیح میدم. و آگاهی بعدی اینه که همه ما یکی هستیم. اینم باز چیزیه که شاید ما نتونیم بپذیریمش. اینم تو جهان بینی پیشرفته توضیحش دادم تو موضوع خودشناسی. گفتم ما آدما وقتی به دنیا میایم وارد یه سری توهماتی میشیم که من بهشون میگم توهمات بشری. یکی از اون توهمات جداییه. مثلا من فکر میکنم که من فخیره مثلا از خانم چرخابی من جدا هستم، خانم چرخابی یکی دیگه است، من یکی دیگم. این توهمه. همه ما یکی هستیم، هممون یکی هستیم. این واقعیته. شاید بدن فیزیکیمون از هم جدا باشه، شاید اسممون با هم دیگه فرق کنه، شاید ذهنیتمون با هم دیگه فرق کنه، ولی در اصل با هم یکی هستیم. چرا؟ چون ما آدم ها سه تا بُعد داریم دیگه، یه روح داریم، یه جسم داریم، یه ذهن. اصلمون کدوم یکیه؟ جسمه. جسم که نیست که اینو مثل یه لباس درش میریم میندازیمش دور میریم پی کارمون. ذهنمونه؟ نه، ذهنم نیست، ذهنمون یکی دیگه ساخته، معلم ساخته، مامان بابا ساختن، مجله روزنامه ساختن. اصلمون روحمونه که روح هممون روح خدایی، هممون یکی هستیم. حتی دانشمندای متافیزیک، فیزیک کوانتوم اینو با آزمایش ثابت کردن، ثابتش کردن. یک کتابی از قبلا معرفی کردم بهتون به نام جهان هولوگرافیک، اومده اینو ثابت کرده. هممون یکی هستیم، همه به هم متصلیم. یعنی اگر من بیام مثلا به شما احترام بذارم، به خودم احترام گذاشتم. من اگر بیام مثلا با شما بد برخورد کنم، به خودم بد کردم. اینم ما باید بپذیریم. اینا آگاهی هایی هستش که بله بله بله. ببینید همین چیزی که حساب دو تا چهار تا است، همین چیزی که الان براتون گفتم. ما آدم ها سه تا بُعد داریم، سه تا بُعد داریم. خب روح، جسم، ذهن. جسم که هیچ، اصلا بیخیالش شید، مثل یه لباسه، گفتم بعد یه مدتی میندازیمش دور و میریم پی کارمون. ذهنم که یکی دیگه برامون، یکی دیگه که نه، میلیون ها نفر دیگه برامون ساختن. ما روحمون هستیم، روح جاودانه است. روح قبل تولدم بوده، بعد تولدم هست. ما اون بُعد اصلیمون اونه. و جالبه که بدونید ما فقط یک روح داریم. اصلا کلمه ارواح اشتباهه، کلمه ارواح اشتباهه. شما کل قرآن رو برو بگرد، اصلا چیزی به نام ارواح توش پیدا نمی، روح به صورت مفرد اومده. روح یکیه، روح ما خداست، خدا هم یکیه و ما هم همون روحمون هستیم، هیچ فرقی نمی کنه. با این آگاهی به قضیه نگاه کنید. این وحدتی هم که شما گفتید دقیقا همونه. خب اینم از دومین عامل که ما رو به شادمانی میرسونه، رسیدن به آگاهی، که من 5 موردشو گفتم. اینا هر کدومش اگر بخوایم درباره صحبت کنیم میشه یک کتاب 2000 صفحه‌ای نوشته. ما همینجوری فعلا داریم مرور میکنیم، حالا تو جلسات بعدی باز بیشتر درباره صحبت میکنیم.
همه ما یکی هستیم، واسه همین
برخورد با یه نفر
داریم، یه جای دیگه همون برخورد
با
ما
میشه.
به جایی که ما
همون حس طرف رو تجربه کنیم. بله. دقیقاً همینطوره. احسنت. موضوع بعدی که اینم باز خیلی تکرار شده و چون مهمه تکرارش میکنم چیه؟ سپاسگزاری. خیلی اینا همشون مهمن. اینا که تا حالا براتون گفتم، پاکسازی ذهنی واقعا مهمه، رسیدن به آگاهی واقعا مهمه، شکرگزاری یا سپاسگزاری. از کی؟
از همه چیز.
آفرین. از همه چیز، از همه چیز و همه کس ما باید سپاسگزار باشیم. احسن. هم از خداوند و هم از خودمون و دیگران. از همه چیز و همه کس ما باید سپاسگزار باشیم. حالا ما میگیم هم از خداوند هم از دیگران. خب ببینید در مورد سپاسگزاری بذارید یکم این مفهوم براتون بازترش کنم. ببینید ما در مقابل سپاسگزاری چی رو داریم؟ کفر رو داریم دیگه. خب یه شکر داریم، یه کفر داریم. خب شکر یعنی دیدن، کفر یعنی ندیدن. میخوام به زمان ساده بنویسم، معنیش میشه پوشاندن. خب کسی که خدا رو شکر میکنه یعنی خدا رو میبینه، یعنی من دارم خدا رو میبینم، حسش میکنم، درسته؟ یا کسی که مثلا از من تشکر میکنه یعنی اون کار خوب منو دیده. شکر کردن یا شکرگزاری همون دیدنه. کفر ندیدن، نادیده گرفتنه، پوشاندنه. آدم کافر خدا رو نمیبینه، قبول نداره، به همین خاطر هم بهش میگن کافر. خب ببینید این شکرگزاری خیلی خیلی مهمه. مثلا ما اگر خوبی های دیگران رو ببینیم و قدردانشون باشیم، یا اینکه خوبی های دیگران رو ندیده بگیریم و هیچ واکنشی هم نداشته باشیم، دو تا تجربه متفاوت خواهیم داشت. درسته؟ مثلا یک توی شرکتی شما فکر کنید داری کار میکنی، خب صبح تا شب کار میکنی، هیچ کی اصلا از تشکرم نمیکنه، چون میای میری چه اتفاقی میفته؟ خسته میشی، فرقی هم نمیکنه. آره. یا مثلا همسرم خونم رو برام ترتمیز نگه میداره، غذای گرم و تازه و خوشمزه برام آماده میکنه، لباسام همیشه ترتمیز و مرتب هر وقت به هم آماده است، بهم احترام میذاره. اگر من اینا رو بیام ببینم و ازش تشکر کنم چی رو تجربه میکنم؟ و اگر اصلا اینا رو نادیده بگیرم چی رو تجربه میکنم؟
شکر نعمت.
ساده است. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. شکرگزاری یعنی ببینیم خوبی های دیگران رو، ببینیم نعمت های خداوند رو، ببینیم اصلا بودن دیگران در کنار خودمون ببینیم. بله بله. بذارید یه مثالی براتون بزنم. ما پریشب من به اتفاق خانم فخیر با هم رفتیم جلوی باغ عفیف‌آباد، گفتیم یه قدمی بزنیم. سه چهار تا جوان نشسته بودن، بعد داشتن گیتار میزدن و میخوندن، خیلی هم صداشون قشنگ بود، خیلی هم خوش تکنیک عالی. بعد فکر کنید خب یک چند نفر یه ملتی هم جمع شده بودن، برای اونا دست میزدن، باشون همخونی میکردن، تشویقشون میکردن، اینا هی انرژی میگرفتن، هی انرژی میگرفتن، یعنی شاید نزدیک نیم ساعت یه نفرشون به کوب با صدای بلند خوند. که بعد خانمم گفتش که چه نفسی داره، گفتی عجب انرژی داره. چرا؟ چون ملت داشتن میدیدن و دست میزدن و باش همخونی میکردن، جیغ و دست و هورا بود. اگه هیچ کی اینا رو تحویل نمیگرفت آیا اینا میخوندن؟ ببینید شکرگزاری یعنی همین، سپاسگزاری، تو ببینی نعمتهای خدا رو، ببینی بودن دیگران رو، ببینی حس کنی. و نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه همون شادمانی، حس خوب، هم حال خودت خوب میشه، هم حال اون طرف مقابلت خوب میشه. حالا چرا باید شکرگزار باشیم؟ چرا اصلا شکرگزاری مهمه؟ احسن. ببینید حالا غیر از اینکه باعث لذت بردن و احساس خوب میشه، این دیدنه یعنی که من دارم بهش توجه میکنم. به هر چیزی که توجه کنید چه اتفاقی میفته؟ تکرار میشه. و اگر نبینی چی میشه؟ دیگه تکرار نمیشه. اینجوری میشه که شکر نعمت نعمتت افزون کند. وقتی من میبینم شکرگزارم. خب مثلا ما چند روز قبل، باز دوباره این که دارم میگم تجربیات خودمون، چون برای خودمون جالبه برای شما میگم، نشسته بودیم طبق معمول همیشه بعد صبحانه یه فنجون قهوه داشتیم میخوردیم، بعد همینجوری خانمم برداشت گفتش که همین فنجون قهوه چقدر باید بابتش سپاسگزاری کنی، چقدر شکر باید از کیا تشکر کنی. یک، اون کسی که مثلا این فنجونه رو ساخته، اون کسی که رفته اصلا این سنگو از دل کوه برداشته آورده تراش داده ذوبش کرده اینو ساخته، اون کسی که آورده واردش کرده، آورده وارد کشور ما کرده و به ما فروخته، برای دونه قهوه همینطور، اون خدایی که اینو آفریده، اون کسی که کاشته برداشت کرده، اون کسایی که اومدن اینو فراوری کردن، اونایی که به ما فروختن. بله اصلا ته نداره یه فنجون قهوه، اصلا ته نداشت، به قول خانمم باز شکرش، نمیدونم آبش، اصلا واقعا بی نهایته، نمیتونیم یه فنجون قهوه حالا بماند که من بگم اصلا برای کبدم، کلیم، بخوام برای بدن سالمم، برای چشمم، برای بینایی، اعصاب و گوش و فلان، و بخوام برای اینا شکرگزار باشم. همین الان اگه ما بخوایم همین کلاس مثلا یه شکرگزاری کنیم، مثلا همین کولره این نباشه چه اتفاقی میفته؟ همین ماجیک نباشه، من نمیتونم انتقال بدم به شما به درستی، یا خیلی از عوامل دیگه. همین صندلی نباشه شما دو ساعت بخوای سرپا باشی، بابت تمام چیزایی که اینجا هست. احسن بیم میگم پارادایم، این نمیذاره ما ببینیم. آخرین باری که شما دست بچه‌تون رو گرفتید و از گرفتن دست بچه‌تون لذت بردید کی بوده؟ آخرین باری که دیدید، حالا وارد جزئیات نمیشیم، گفتیم شوک ندیدن، دیدید همسرتون رو کی بوده؟ بچه‌ها، دوستان، حتی باور کن من بعضی وقتا تو خیابون مثلا دو نفر رو میبینم که خوشحالن، میگم خدای شکرت که اینو خوشحالن. زنده باشید، خدا رو شکر. زنده، سلامت باشید.
من لحظه به لحظه زندگیم رو، همه آموزه هایی که از شما یاد گرفتم رو،
خدا رو شکر.
زنده باشید. عمل هنوز خیلی مون به تو منه.
آره من خودم تو عمل
هم. یعنی تا دیگه تو خونه همه میداد، تا خواهی میگرد بلاشت هست اصلا جان، حتما فخیره.
سلامت باشید ان شاء الله. زنده باشید ان شاء الله. همیشه خودتون سلام. با پسرتون؟ وای، این یعنی یکی از قشنگترین کارهای دنیاست. یعنی در آغوش کشیدن فرزند یکی از بزرگترین لذت‌های دنیاست که هر چقدر بابتش خدا رو شکر کنی کمه. اینقدر از این موارد هست، اینقدر هست. میگم چرا مثلا من توی خیابون دارم میرم، میگم دو نفر دارن لبخند میزنن و خوشحالن، میگم خدا شکرت که اینا خوشحالن. چرا میبینمش، چرا بهش توجه میکنم؟ چون میخوام به این شادمانی برسم. خدا رو شکر هر روز هم اتفاقاتی میفته که خوشحالیه بیشتر میشه. این شکرگزاریه. ببینید مثلا وقتی خدا میگه که بابت نعمت هایی که بهت دادم شکرگزاری کن، اصلا اینجوری نیست که از ما طلبکار باشه، بگه خب مثلا حالا این غذای خوشمزه رو بهت دادم، این پول دادم، یالا زود باش شکرگزار، زود باش بگو ممنونم. اصلا اینجوری نیست، اصلا نیازی نداره. تو چه بگی خدای ازت ممنونم، چه نگی به حال اون فرقی نداره. این ما هستیم، به حال ما فرق داریم، ما هستیم. مثلا طرف میره سر کار، میاد هر روز مثلا 5 میلیون تومان پول کار میکرده، امروز مثلا 4200 کار کرده، اصلا شاکیه. این ناسپاسیه، این باعث میشه که فردا باز دوباره درآمد کمتر بشه. حتی اگر 1000 تومانی میاد تو جیبت، باید 1000 بار باید اون 1000 تومانی بیه خدا شکر. چرا؟ چون توجه داری میکنی، چون داری سپاسگزاری میکنی و اون هی بیشتر میشه. بله. و فلسفه شکرگزاری هم که بهتون گفتم دیگه، اصلا اینجوری نیست که خدا نیاز داشته باشه، یا اینکه مثلا یک شخص مقابل ما نیاز داشته باشه. گرچه ما آدم ها که خب نیاز داریم به توجه، نیاز داریم که از ما قدردانی بشه، ولی فلسفه چیز دیگریست. حالا میخوام یک مفهوم دیگه از شکرگزاری رو بهتون میگم. من اینا ننوشتم دیگه، اینقدر گرم صحبت بودم نه. حالا براتون مینویسم. یک مفهوم دیگه از شکرگزاری براتون بگم، شاید برای اولین بار باشه میشنوید. از نظر من شکرگزاری یعنی حال خوب. از کجا بفهمی که تو یک انسان سپاسگزار و شکرگزار هستی یا نیستی؟ اگه حالت خوبه شکرگزاری، اما اگه حالت خوب نیست شکرگزار نیستی، تو یک کافری. حالا کلمه کافر خیلی میره سمت دین و اینا، کسی هستی که ناسپاسی. آفرین. اگر میگیم خدایا شکرت ولی حالت خوب نیست، این به معنی نیست که تو سپاسگزاری کردی، خدا رو شکر کردی، این اصلا معنیش این نیست. شکرگزاری و سپاسگزاری یعنی حال خوب. هر جا که دیدی حالت خوبه، بدون تو داری میبینی یه سری چیزایی رو، داشتهات رو میبینی، نعمتها رو میبینی، دوربریات رو میبینی، خدا رو میبینی، و به همین خاطر هم حالت خوبه. حتی اگر به زبون نیاری. اون اصلا ناسپاسیه، اون دیگه بدترین حالته. اینا مواردی بود در بارش صحبت کردیم. حالا در پیرو به این صحبتایی که براتون کردم، یه فایلی من تقریبا 2 هفته قبل یه فایل ویدیویی از خودم گذاشتم توی سایت که در مورد آقای نصرالله رادش بود. یعنی من یه کلیپی از ایشون دیدم، بعد اون کلیپ خیلی من تحت تاثیر قرار داد، اومدم دربارش صحبت کردم و ته اون فایله اون کلیپ آقای رادش هم گذاشتم. اونو حتما برید ببینید توی سایت فخیر.com. اگر برید توی قسمت رایگان ها فایل ویدیوهای آموزشی هم بالای بالا هستش، برید ببینید. یعنی وقتی که باش مصاحبه میکنن تو نوروز 1400 آقای رادش میاد توی برنامه باش مصاحبه میکنن، بعد میگه که من تازه 2 ساله که دارم زندگی میکنم، تازه 2 ساله که دارم لذت میبرم از زندگیم، قبلش فقط گرفتاری بود، بیپولی بود، 1000 جور مشکل منفی نگر بودم، بیمار بودم، هر بلایی بگی سرم میومد. بعد مجری ازش پرسید، گفتش که خب چی شد که الان 2 ساله حالت خوبه؟ میگه خیلی احساس خوشبختی میکنی. گفت 2 سال قبل من توی تاکسی نشستم یه روز و دیدم راننده خیلی حالش خوبه، شاکی شدم، گفتم من تو چرا اینقدر حالت خوبه؟ عصبی شدم، چون میگه خودم خیلی ناراحت بودم، دیدم این خیلی خوشحاله، گفتم اصلا تو چرا حالت خوبه؟ بگو دلیلشو، بگو منم میخوام حالم خوب باشه. میگه همونجا بهم گفت بزن تو گوگل سرچ کن معجزه شوک‌گذاری، کتاب راندابل. میگه اون کتابه رو که گرفتم یک تمرین 28 روزه داره، میگه به روز 4 که رسیدم به قول خودش میگه زجه میزدم، میگه من دنبال پول میدویدم بهش نمیرسیدم، الان لم میدم پول خودش میاد. فقط با همین شوک‌گذاری ها خیلی مهمه، موضوع شوک‌گذاری خیلی مهمه، هر چقدر هم درباره صحبت کنیم بازم کم. موضوع بعدی، موضوع عشق چی؟ بی قید و شرط. عشق بی قید و شرط. اگر میخوایم به این شادمانی، به این احساس خوب برسیم، باید یاد بگیریم که عشق بی قید و شرط بورزیم به دیگران، به اطرافیان. حالا این عشق بی قید و شرط به کی؟
به خودمون،
به همه چیز. اصلا چرا ما نمیتونیم عشق بی قید و شرط بورزیم؟ آقا مثلا یکی باهات رفتار خوبی هم نداره، خب ولی تو نمیتونی بهش عشق بورزی. حالا شما صحبت از بخشیدن کردی، گفتی نمیتونم ببخشمش، خب بعد تازه بیای به همون شخص رو بهش عشق بورزی، آیا میتونی؟ سخته. چرا نمیتونی؟ به خاطر بک‌گراند های ذهنی و تجربیات و خاطرات و غیره. به خاطر بک‌گراند های ذهنی که نسبت به اون شخص داری، اینا مانع عشق ورزیدن تو میشه. چرا؟ میگه چرا این کارو با من کرد؟ چرا این رفتار رو با من داشت؟ چرا پولمو خورد؟ چرا نمیدونم سرم کلا گذاشت؟ بعد من بیام بهش عشق بورزم، نمیذاره، جلو اینو میگیره. حالا میخوام بهتون یه تکنیک بگم، تکنیک ماهی قرمز، تکنیک باحالیه. حالا در مورد ماهی قرمز میگن اینو، نمیدونم تا چه حد واقعیت داری یا نه. حافظش چند دقیقه است؟
3 ثانیه.
آره آره، 3-4 ثانیه است. حالا فکر میکنم یه حالت افسانه‌ای داره، چون ماهی‌ها خیلی باهوشن، ولی اسم این تکنیک رو من گذاشتم تکنیک ماهی قرمز. توی سریالی دیدم اینو، سریال تدلاسو که خیلی دوستش دارم، 7-8 بارم دیدمش. یه مربی فوتباله این تکنیک رو به بچه‌ها، به فوتبالیستا میگه. یه جایی از دست هم دیگه ناراحت میشن، میگه ماهی قرمز باش، فراموشش کن. ما هم بیایم ماهی قرمز باشیم، یعنی از 3 ثانیه گذشته به قبلش اصلا به یاد نیاریم، بعد اون وقت عشق ورزیدن خیلی برامون راحت تر میشه. همه اینا یکی هم داریم از ابعاد مختلف. آره داریم فکر کنید، مثلا ما این لیوانو خب از ابعاد مختلف داریم بررسیش میکنیم، همون موضوع رو، همین موضوع شاد، از ابعاد مختلف داریم بررسیش، همش یکی، فرقی نمیکنه. آره همون زبالای ذهنی. این تکنیک ماهی قرمز رو اجرا کنید، گفتم یک شبه و یک دفعه نمیشه، ولی باید انجامش بدیم، هر چقدر سخت باشه باید انجامش بدیم. شما باید یاد بگیریم که عشق بی قید و شرط بورزیم بدون بک‌گراند های ذهنی. فکر کنید مثلا داری تو خیابون راه میری، یه بچه مثلا یه دختر بچه 8 ساله داره مثلا بدو بدو میکنه تنها هم هست میخوره زمین، کنار شما چیکار میکنی؟ اصلا نمیخواد بریسن. آفرین، دستشو میگیری بلندش میکنی. نه چرا بهش عشق میورزی؟ مگه اون دختر بچه چیکار کرده برات که تو عشق بی قید و شرط بهش میدی؟ چون هیچ بک‌گراند ذهنی نسبت بهش نداری. چرا همینو نسبت به همسر و فرزند و خواهر و برادر پدر و مادر و دوستان امکانت نداری؟ آه خوبت شد هیچ چیت نشد؟ ای بابا کاش یه چیزیت میشد. نه اینا شوخیه. عشق بی قید و شرط دلیلش هم همین بک‌گراندهای ذهنیه، چون اینقدر خاطره داریم از طرف نمیخوایم زبالای ذهنی رو نمیریزیم دور و نمیذاره که ما اون عشق بی قید و شرط رو تجربهش کنیم. آره اصل کار همون زباله است، بریزی بیرون دیگه پاک پاک میشه، همه اینا درست میشه. حالا ما میخواییم به اون مفهومه برسیم، برای میخواطر از زوایای مختلفی بررسی میکنیم که پشیمون نشی. ها متاسفانه مأمور شهرداری شیطونه، خب هی میاد در خونت هم میزنه میگه بیا اینا رو بردار، مال تو برش دار ببر. اون شیطونی که میگن همونه. چالش زیاده، زندگی چالش زیاد داره. کاش واقعا مثل مأمور شهرداری بود میومد برام داشت میبرد. نه اتفاقا میاد اصرارم میکنه میگه بیا اینا مال تو ببر بذار تو خونه. یه موضوع مهم، اگر کسی رو دارید که بهش عشق بورزید چیه؟ خوش به حالتونه. اما اگر کسی رو نداری که بهش عشق بورزی بدبختی. یعنی فکر نکنید مثلا ایشون مثلا برادر منه، خب من دارم بهش عشق میورزم، بهش محبت میکنم، احترام میذارم، من دارم بهش یه کاری انجام میدم. اصلا اینجوری نیست. یعنی اگر ایشون نباشه که من بهش عشق بورزم وای به حال من. چرا؟ چون تا زمانی که من عشقی ندم عشق دریافت نمی کنم. این قانون جهانه.
خدا همین اسم که میدیم سوگوزار باشید.
بله
خدا رو شکر که هست.
یعنی من همیشه آره آفرین اصلا تا آفرین مثل آبی که اگه بمونه میگنده. من بارها و بارها با خودم مثلا میگم خب خدا رو شکر که مثلا پسرم هست که من بهش عشق بورزم، خدا رو شکر که همسری دارم که بهش عشق بورزم. چون اگر من کسی رو نداشته باشم که بهش عشق بورزم بدا به حال خودم. پس فکر نکنید ما منتی میذاریم سر کسی، مثلا من دارم بهت احترام میذارم، اینقدر بهت خوبی کردم، اینقدر فلان کردم، این جوابم این بود. اصلا جواب تو رو این نباید بده که اون شخصی که تو بهش عشق ورزیدی و خوبی کردی، جواب تو با این نیست، جواب تو از یه جای دیگه میاد و زمانی میاد که تو از این توقع نداشته باشی. تا زمانی که تو از این توقع داشته باشی جواب نمیاد. درهای آگاهی هم جوی داره باز میشه. واقعا اصلا مولا درزش نمیره. من هر چقدر در مورد این قوانین زندگی هی تحقیق و پژوهش کردم، واقعا به دقت و نظم و هوشمندی جهان هستی بیشتر پی برد.
یعنی ما به همه این کسی که دوباره هستم برش
کنه. بله نه تنها به همه کس، به همه چیز. آقا به چه کسانی عشق بورزیم؟ بزنم برای تو میرسم. به همه کس و همه چیز. یه گربه داری میبینی کنار خیابون داره را میره، بهش عشق بورز. نه که بری نزدیک بهش دست بزنی. آخه نازی چه خوشگلی. تمام شد به همین صندلی. یه درخت خود، یه گل خوشگل. گاهی اوقات شده ما داریم تو خیمون راه میریم، بعد من بر میگردم میگم این گله چقدر خوشگله.
میفهمه
میفهمه زندگی پس از زندگی رو کی دیده؟ سری امسالش نه سری پارسالش که آقای زمانی اومده بود میگفت فکر میکنم، میگفت مثلا ما جوان بودیم مثلا میرفتیم یه درختی بود هر وقت رد میشدیم شاخش هم میکشیدیم. بعد میگه اون موقعی که من مرده بودم، مرگ موقت داشتم، دیدم این صحنه رو، مرور زندگیمو دیدم که وقتی من دارم نزدیک میشم به این درخته داره زار زار گریه میکنه و داره از ترس میلرزه، وای این الان میخواد شاخه‌مو بکنه. میگه من اینو دیدم.
من بچه بودم زنگ مردم زدم فرار میکردم.
این چه کاری شما میکنه یا خانم چرخه؟
بعد که بعد صاحب سه تا بچه شدم و اینا، یکی بود میومد در رو زنگ زد فرار میکردم.
بله.
میرفتم تا کلی رو میرفتم در باز میکردم نفیزم.
اصلا این جهان کو است و فعل ما نه، همین دنیا داره مکافاته، همینجا تسبیح حساب میشه. بعد جالب اینجاست که هم آقای زمانی میگفت که یه جایی بود مثلا من یه درختی بود آب خوردم، آب اضافه اومد ریختم پای درخته، بعد دیدم اون درخته چقدر خوشحال شد، چقدر داره از من تشکر میکنه. میگه من اینا رو اون ور دیدم. به همه باید عشق بورزی، به خودت که حالا موضوع بعدیمونه میخوام بگم، به اطرافیانت، به همه چیز، به همه چیز باید عشق بورزی. اگر میخوای که عشق دریافت کنی، اگر میخوای که به این حال خوبه، داریم راز شادمانی رو میگیم دیگه. خیلی از آدما که میبینید عبوسن، غمگینن، گرفتارن، ناراحتن، نگرانن، این راز رو نمیدونن. اگرم میدونن بهش عمل نمیکنن، وگرنه حالشون اینجوری نیست. و موضوع چهارم، این که مهمتر از همه کیه؟ خودتی. به خودت باید عشق بورزی. البته اینم باز به معنی این نیست که نگاه از بالا به دیگران داشته باشی و خودت رو بالاتر، این اولویت داره میگه. چرا اینو میگه اولویت؟ چون تا زمانی که تو به خودت نتونی عشق بورزی، به دیگران هم نمیتونی عشق بورزی. به این خاطره که میگه اولویت، مگر من بالاتر از بقیه نیستم؟ این در اولیه، این خان اوله، کلید اوله، چی بهش میگن؟ مرحله اول، پله اول. به این خاطر میگه این از همه مهمتره؟ این به این خاطر نیست که تو از بقیه مهمتری، به خاطر اینه که تا زمانی که من به خودم نتونم عشق بورزم، به هیچ کس دیگه هم نمیتونم عشق بورزم. حالا اینجا ما یک اصلی داریم به نام چی؟ اصل پذیرش. یعنی من اول باید خودم بپذیرم هر جوری که هستم، هر جوری که هستم. آقا من موام سفیده، عاشق موهای سفیدم هستم. رنگ پوستم سبز است، عاشق این رنگ پوستم هستم. صدام اینجوری، عاشق صدام هستم. نوع راه رفتنم اینجوری، عاشق نوع راه رفتنم هستم. من میرم جلو آینه به خودم عشق میورزم، میگم ای تو چقدر خوشگلی، چقدر خوشتیپ. و همین سادگی. شما باید این کارو بکنید، همه باید این کارو بکنید، هممون به هم دیگه، به خودمون. ببینید حواسم پرت کردی. هممون باید به خودمون، اول از همه به خودمون. آخه تا گفتم آینه فوری دیدم اینجا آینه هست. جالب بود. شما دیگه کنجکاوی نکنید دیگه. آره داستانشو گفتم بهتون دیگه، بفرستید تا بگم. باشه اینم میگم. ببینید اصلا چیز خاصی نیست، اول از همه همین پذیرشه. من یه زمانی بود میجنگیدم با این سفیدی موهام، خیلی سفید بود، مثل یه چیزی پررنگتر از مثلا این، خیلی سفید. میدونید همش مامو رنگ میزدم، قایم میکردم. از سن 10 سالگی موهام سفید شده بود. یعنی دیگه 20 سالگی اگه مامو رنگ نمیزدم واقعا خجالت میکشیدم بیام بیرون. سفید سفید، آره. بعد از یه جایی به بعد که اینا رو فهمیدم، گفتم تا زمانی که من بدم بیاد از این رنگ موم، تا زمانی که بخوام باهاش مبارزه کنم، اونم باهام مبارزه میکنه. دنیا اینجوریه، تو سر جنگ برداری، اونم باید سر جنگ برداری، هی بدتر میشه. از یه جایی به بعد گفتم اولا این اصل پذیرش، من دوست دارم، من عاشق رنگ موام، تمام شد رفت. بله؟ یکی از اولین قدمش همین بود. بله. بعدش حالا اومدم یه سری تکنیکایی رو، حالا بذارید بهتون بگم، شما حساب که ندادین، بذارید بهتون بگم. مثلا خب اونایی که دوره آکادمی موفقیت رو گذروندن اینو بهتر میدونن که یه سری حالتهای ذهنی ما داریم، بهش میگیم حالتهای آلفا، تتا، بتا و دلتا. یک حالتی هست به نام حالت تتا که مخصوص برنامه‌ریزی ذهنیه. من توی اون حالت تتا یه عبارتی رو ضبط کرده بودم با صدای خودم و اون عبارت این بود که موهایم که مشکی و خوشحالت هستند را خیلی دوست دارم، همین. بعد اینو تو حالت تتا گوش میدادم. خب بعد مثلا یه ماه بعدش، یه ماه و نیم بعدش میدم یه تارای موی از سرم میفته، نصفش سیاه نصفش سفیده، نصفه تهش سیاه بود نصفه سرش سفید بود. به همین سادگی. و از یه جایی به بعد دیگه هر این شکلی که شد، هر آرایشگاهی میرفتم میگفتن چقدر موهات قشنگه. حتی یه نفر گفت من آرزوم موهام اینجوری باشه، یه سری اومدم هایلایت کردم نشد. بعد گفت اجازه هست اون مدلی که خودم دوست دارم بزنم؟ گفتم حالا چون دوست داری بزن. بعد دیگه به این دلیل دیگه ادامهش ندادم، گفتم پس تا همینجا خوبه دیگه، نمیخوام مشکی تر بشه. اصل پذیرش بله باید آفرین باریکالله.
من میگم این تکمیل حق شما عرض کردم،
احسن، یه همین پذیرش، یه همین عشق به خود دیگه.
خیلی کمه،
خیلی از آدم ها از خودشون متنفرن. خب خودشون رو سرزنش میکنن وقتی یه اشتباهی ازشون سر میزنه. ایشون الان گفتن چی؟ من با خودم مهربونم. آره ببینید اکثر آدم ها وقتی اشتباهی میکنن خودشون رو سرزنش میکنن. حالا نمیخوام اون عبارات رو به کار ببرم، هزار تا فوش دریبری به خودشون میگن، نمیدونن که وقتی من خودم رو دارم تخریب میکنم، دنیا هم منو تخریب میکنه، دیگران هم منو تخریب میکنن. یکی از دلایلی که شما گفتید چرا دیگران با من برخورد بدی دارن، چون خودم با خودم برخورد بدی دارم. من اگر خودم با خودم برخورد خوبی داشته باشم، خانم سالاری، درسته خانم سالاری گفتن که من وقتی اشتباهی میکنم با خودم مهربونم. ببین این خیلی مهمه، اگر اینجوری با خودمون برخورد کنیم دیگه هیچ کسی جرأت نمیکنه که بخواد به ما بی احترامی کنه. گفتم تکنیکای زیاده، حالا ایشون چون مطمئنم 3-4 ساله با ما همراه هستن اینا رو میدن و دارن انجام میدن. میدونید دوره قوانین زندگی رو گذروندین حتما، نه؟ یه قانونی هست، قانون برانگیختگی. قانون برانگیختگی چی میگه؟ میگه من در روابطم با دیگران اون قسمتی از شخص مقابل رو برانگیخته میکنم که با درون خودم هماهنگه. یعنی اگر من در درون خودم از خودم متنفر باشم، با خودم مشکل داشتم، هر جا برم همه همین وام، همین قانون برانگیختگی. دیدی یه موقعی مثلا حالتون خوبه با یکی دارین صحبت میکنین، بعد یکی میاد حس خوبی نسبت بهش ندارید. آره دیگه اون درون خودش آره دیگه. ببینید من اگر مثلا ساده بگم، خب بذارید با مثال ساده، اگر من از درون با خودم هماهنگ باشم، به خودم عشق بورزم، خودم بپذیرم، با خودم مهربون باشم، با دیگران مهربون باشم، هر جا برم همه با من همین برخوردن. چرا؟ چون اونا برانگیخته میشن، اونا برخوردی رو میکنن که من با دیگران میکنم. سادهش میشه این. حالا برید تو فصل دوم تو قوانین زندگی، قانون برانگیخته اگه دوست داشتید برید گوش بدید. آره احتمالا فراموش کرد، شما چند سال پیش بوده. خب موضوع پنجم، فقط خدا کنه برسیم که همه رو بگیم. تعمیم و گسترش شادی. من شاد. یکی از راه‌هایی که ما رو به شادمانی میرسونه گسترش دادن شادی و نشاطه، تعمیم دادن شادی و نشاطه. یعنی ما بیایم این شادی و نشاط رو چیکار کنیم؟ گسترشش بدیم. قانون بومرنگ رو گفتیم بهتون دیگه، این جهان کوه هست و فعل ما ندا. یعنی اعمال ما، حالا نه تنها اعمال، افکار، گفتار و رفتار ما عین یه بومرنگ میمونه، میره یه چرخی میزنه تو جهان هستی و چند برابر میشه و بر میگرده به سمت خودمون. مثل بهمن گلوله برفی هست کوچولو تا میرسه پایین گنده میشه، اعمال ما هم همین جوریه، چون این قانونه، قانون بومرنگ. توی همون دوره قوانین زندگی اینم توضیح دادم. حالا طبق این قانون بومرنگ ما باید شادی و نشاط رو گسترش بدیم تا چی بشه؟ تا برگرده به سمت خودمون دیگه. اگر من به شما حال خوب هدیه بدم چه اتفاقی میفته؟ هزار نفر دیگه میان به من حال خوب هدیه میدن. حالا هر کدوم از شما به بغل دستیتون بگید دوستت دارم، بگید بگید، ببینید چقدر حال همه خوب شد با یه دوستت دارم ساده، ببینید چقدر حال همه خوب شد. تازه اگر بازم میخواین حال شما و دیگران بهتر بشه، هم یعنی گوشی موبایلتون بردارید به یه نفری پیام بدید، فقط بنویسید سلام دوستت دارم.
خب
به همون هم یعنی کارو بکن.
نه همین که آره بس داری باش مثلا
بفرست. اصلا مهم نیست کیه. اصلاً مهم نیست کیه. بعداً بهش توضیح بدید. بگید توی کلاسی بودم، استاد اون کلاس از من خواست که پیام بدم بهت بگم دوستت دارم. ببینید با یک کلمه، من چند روز پیش یک گزارش نبود، در واقع پژوهش تحقیق میدانی بود، یه خانم عکاسی بود فکر میکنم توی آمال، توی یک شهر شمالی کشور، مثلا تو خیابون میرفت که میرفت به یه بنده خدایی به دختری میگفت که خودش هم خانم بود، میگفت میخوام ازت یه عکس بگیرم، خب برای مثلا فلان جا لازم دارم بهتر. بعد عکسو که میگفت طرف اینجوری بود، خب بعد عکسه میگفت خیلی خوشگلی ها، یه دفعه که طرف گل از گلش میشکفت. ببین چقدر خوبه این، همون آره تعمیم و گسترش شادی و نشاطه. یاد بگیریم، خب اینو یاد بگیریم بشه یه عادت. مثلا توی فروشگاهی میری، خب طرف مثلا ترتمیز لباس پوشیده، خوب برخورد میکنه. من گاهی اوقات مثلا یه جایی میرم طرف دارم چی میمیسه، میگم چقدر خطتون قشنگه، نه که الکی تعریف کنم ها، اون چیزی که واقعی، میگم چقدر خطتون قشنگه، طرف یه دفعه برمیگرده میگه مرسی متشکرم خواهد لطف. یا مثلا یه مهمونی میگه که لباس قشنگ پوشیده، میگم خیلی لباست قشنگه. یا طرف مثلا فن بیانش خوبه برخو، میگم واقعا عالی اینجوری فن بیان، تعریف کنیم از دیگران. بازم تعریف الکی نه، بخوایم الکی مثلا چاخانی بکنیم یه چیزی نه، اون نقطه قوت که هست واقعا هست، یاد بگیم از بقیه تعریف کنیم، تعریف کنیم این لباسه چقدر بهت میاد، چقدر امروز خوشگل شدی، چقدر خوش تیپ شدی، چهره مهربونی داری، چه انرژی مثبتی داری. ما به بقیه کاری نداریم، خب ما به بقیه کاری نداریم، ولی تعریف کردم یه بار امتحانش کنید این چقدر خوبه. همین الان شما یه دوستت دارم به همدیگه گفتید، هممون با هم خندیدیم خوشحال شدیم، به همین سادگی. این اگه میخواییم به این راز شادمانی ها، اول قانون بومرنگ گفتم، شما وقتی حال خوب به بقیه میدی مطمئن باش که فرداش میبینید اصلا 10 نفر دیگه میان به شما حال خوب هدیه میدن. تعریف کردن از دیگران، هدیه دادن، هدیه بدید، دست خالی نرید. اگه جایی میرید میاد کلاس با خدا باش، چرا شما دست خالی میاد؟ مدیونید اگه فکر کنیدم سوء استفاده میکنم. اینو شوخی کردم، ولی مهمونی میخوای بری خونه اقوام دوستان، دیدن خواهر برادر پدر مادر میخوای بری، یه چیز کوچولو، یه شاخه گل براش ببر، حداقل دستت خالی چیزی نبود یه جمله قشنگ بهش بگو. ای حالا گاهی اوقات اینم خوبه، بد نیست. حالا اینا که گفتیم شوخی بود، خب ولی هدیه دادنه رو سعی کنیم یاد بگیریم. مهمونی میریم، جایی میریم، یه قراری مثلا کاری داریم، جلسه کاری هست، همکارمون دوست رفیق بفرد. خدا حفظش کنه. خدا حفظش کنه.
هر موقع بریم
ببینید این خودش یه درس ها. یه دست به افتخار مادرشون بزنید. ایشالله که عمرش 120 سال باشه، ایشالله که صحیح و سالم باشه، همیشه لبش خندون باشه، تنش سالم. چرا تو سن 90 سالگی داره هنوز کار میکنه؟ اصلا داره اینا رو رعایت میکنه. باور کنید اون افرادی که حالا نسلهای قبلی ما اینا رو بلد بودن، به همین خاطر هم حالشون بهتر از ما بوده، به همین خاطر عمرشون طولانی تر، شادتر، و همینجور داره هی به فراموشی سپرده میشه. هدیه دادن
به خاطر همین دلشونه ها استراب ها نگران هم بیشتره.
بله دقیقا همینطوره. کمک کردن به دیگران، آقا یاد بگیریم به همدیگه کمک کنیم، کمک کنیم به همدیگه. به خدا ما اصلا دیگرانی وجود نداره. بذار اینم من بنویسم، دیگرانی وجود ندارد. آقا هر گلی زدی به سر خودت زدی، دیگرانی وجود ندارد. یاد بگیریم به بقیه کمک کنیم. اصلا جدایی توهمه، این دنیا سیستمش اینجوریه. من به هر اندازه که من سالها قبل فهمیدم، اگر میخوام که خوشبخت باشم، سعادتمند باشم، موفق باشم، باید به دیگران کمک کنم. هرچی به آدمای بیشتری کمک کنم، جهان هستی بیشتر به من کمک میکنه، خدا بیشتر به من کمک میکنه. و خودم رو مکلف کردم، خودم موظف کردم. خدا میدونه من دیشب چقدر خوشحال بودم که این کلاس با خداش پادشاهی کن دوباره حضوری شد. من یکی دو جلسه شم که تو استودیو ضبط کردم اصلا بهم نچسبید.
نه
اصلا حضوری انرژی بالاتری داره و خیلی دوست دارم. چرا دوست دارم به بقیه کمک کنم؟ چون میدونم این قانونه، به هر اندازه‌ای که من به بقیه کمک کنم حالم بهتر میشه، به من کمک میشه، کارام ساده‌تر روان‌تر انجام میشه، موفق‌تر میشه. زنده باشید. اصلا این جملات رو خوب باید به نظر من با آب طلا نوشتید. خدا حفظشون کنه، هم وجودشون نعمت و برکته و هم حرفایی که میزنن به نظر من اونا رو باید با ابتلا نوشت و قابشون گرفت. واقعا بزرگترها نعمتی هستن. و اما مورد ششم و آخری موضوع این جلسه که اینم باز همون حرفایی که زدیم از یه زاویه دیگه است، رهایی از منیت. اصلا منی وجود نداره، رهایی از منیت. اگر ما اینو یاد بگیریم چقدر خوب میشه، چقدر حالمون خوب میشه، چقدر نعمت و ثروت بیشتری دریافت میکنیم، عشق بیشتری دریافت میکنیم، رابطه‌مون با بقیه قشنگتر میشه، چقدر آرامش بیشتری خواهیم داشت. همینو فقط درکش کنیم که دیگرانی وجود نداره. احساس یکی بودن کنیم. با کی؟
با همه
چیز، با اون درخت، با اون چمن، با اون نمیدونم حیوانایی که داری میبینی، با پرندهی که رو شاخ درخته، با دوستمون، خواهر، برادر، همکار، اصلا هیچ فرقی نمی کنه. احساس یکی بودن کنیم. یعنی هیچ وقت به فکر این نباشیم که من میخوام یه نفعی ببرم، من میخوام حالم بهتر بشه، من اینو برای خودم بخوام. تا زمانی که این منیت باشه ما فقط عذاب میکشیم. خیالتون رو راحت کن. ما باید از این منیت رها بشیم و به ما برسیم. در واقع چرا؟ چون گفتم جدایی توهمه. ما از هیچ کس و هیچ چیز جدا نیستیم. ما از خدا جدا نیستیم. قشنگ واضح و شفاف میگه از روح خودم در تو دمیدم. ما حتی از خدا هم جدا نیستیم. یعنی حالا کاری ندارم به این که ما مثلا وقتی دعا میخواییم بکنیم به آسمون نگاه میکنیم یا دستمون رو میبریم بالا، یا اینکه مثلا دوست داریم از یه خدای بیرونی کمک بگیریم، ولی اون خدای میگه من از رگ گردن هم بهت نزدیکترم، یا اینجا تو قلبت باید یکی هم. مثلا جدا نیستیم ما از هم. ما از خدا هم جدا نیستیم، از طبیعت جدا نیستیم. چرا بعضی وقتا به زندگیمون آسیب میزنیم خودمون؟ من چند وقت قبل یه کار تحقیقاتی انجام میدادم، چون من در واقع یکی از کارهای اصلی که انجام میدم تحقیق و پژوهشه که باعث میشه آگاهی بیشتر بشه. و رفتم وارد یک حوزه کسب و کاری متفاوت شدم که حالا توش نبودم، فقط برای پژوهش. و اونجا با یک شخصی آشنا شدم، ایشون مدیر اون بخش بود، مدیر اون کسب و کار بود. ببینید به شدت درگیر این منیته بود، به شدت ها همه چیزو برای خودش میخواست، همه چیزو برای خودش میخواست، همش هم بد میآورد. یعنی هر روز خدا بد میآورد، هر روز مثلا میخواست برای مسافرت عید نوروز بره مثلا کیش، سرش کلا گذاشتن، بلیت تقلبی بهش فروختن، رفت اونجا دید نه خونه ای هست نه هتلی هست، مثلا به جای شبی 4 میلیون تومان شبی 16 میلیون تومان داد، سفرش شد زهر مار، دوباره برگشت. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر هم منیته، چون اصلا جدایی وجود نداره. سعی میکرد که مثلا از همه بکنه، فقط بگیره برای خودش. آقا من فقط برای خودم میخوام. یعنی خدا اون روز نمی آورد که یه پولی به اشتباه از یکی میرفت تو حساب این بابا، میگفت تمام من مثل دولتم، پول اومد تو حساب من دیگه برگشت، نمیداد پول مردمو، نمیداد. خب یه اتفاقی افتاد، من بهش گفتم منتظر باش که جوابشو بگیری. اینو تو دل خودم گفتم، خدا شاهده ماشینش سانتافه بود، خب داشت میرفت تو حیات، در حیات کنده شد به اون عظمت، در خیلی بزرگ افتاد رو ماشینش، داشت میزد تو سرش که چرا مثلا 500 هزار تومان از اینکه ناحق خورده بود. این به خاطر منیت ها، فکر میکنه که خودش جدای از بقیه است، حساب بانکیش جدای از بقیه است، خوشبختیش، حال خوبش، همه چی مال خودشه. نه اینجوری نیست، بله 100% این با همه چی ارتباط داره. اصلا قانون دنیا اینجوریه، منیتی وجود نداره، اصلا منی وجود نداره، جدایی توهمه، همه چیز یکیه. ما خوبی کنیم به خودمون کردیم، بدی کنیم به خودمون کردیم.
نردبان امتحان با عاقبت این نردبان بشکستنی،
بله
آن کسی بالاتر بشه استخوانش سخت‌تر.
احسن، درود بر شما. از این به بعد تمام کارهامونو هر کاری قرار انجام بدیم، هر کاری قرار انجام بدیم با این انگیزه انجام بدیم که به خاطر من تنها نباشه، به خاطر ما این کار انجام بدیم. یعنی همه رو در نظر بگیریم، اگر قرار نفعی برسه ضرری برسه. مثلا من چند روز قبل با یکی داشتم حساب کتاب میکردم، خب یه تصفیه حسابی داشتیم انجام میدیم، حساب مالی بود. بعد دیدم مثلا طرف حالا به قول خودش داره مثلا میگه که آقا مثلا اینجا اینقدر مبلغ اضافه تر مثلا بزن به خاطر مثلا فلان احتمال، گفتم اینقدر اضافه تر بزن. بعد گفت اینو مثلا به جای مثلا این مبلغ، این مبلغ بیشتر، میگفت این مبلغ بزن. من میخواستم بهش پول بدم و بعد اگر من میخواستم این منیته رو در نظر بگیرم، میگم نه چرا من باید به تو پول بیشتر بدم، چون میدونم که اون وجود نداره، اون یک شخص جدای از من نیست. و البته دلیل داشتم برای این کارم، ما نباید همینجوری به هر کسی، براش دلیل داشتم، من براش دلیل داشتم. چرا؟ چون اون شخص در حق من خوبی هایی کرده بود که من با پول نمیتونستم جبرانش کنم، و همین خاطر گفتم اوکی. تو دلم گفتم اینقدر به این خوبی کردی موش جونت. بعد آخر سرم تازه روندش کرد، مثلا یه خورده ای داشت، گفت آقا اینم دیگه کم ببر، گفتم اونم ببر بالاتر. چرا این کارو کردم؟ به خاطر اینکه این منیته باید اینو سرکوبش کنی، باید اینو از بینش ببری. منی وجود نداره، هممون به همدیگه متصل هستیم. گفتم اینو حتی دانشمندای فیزیک کوانتوم هم ثابتش کردن که یک اتصالی بین همه ما هست، همه ما به همدیگه متصلیم، بله رو همون روحه که در وجود همه ما هست و یکی هم هست. اونجوری است که روح من با روح شما فرق نه، یکیه. به همین خاطر همه ما مثل یک اقیانوس به همدیگه متصلیم. خب سوالی هست؟ من در خدمتتون هستم، توی چند دقیقه باقی مونده. اول جلسه یادتون گفتم 12 مورد رو میخوام بگم، گفتم 6 موردشو این جلسه میگم، 6 تا دیگه‌ش جلسه بعدی، یکیش وابستگی. اگه هفته بعد تشریف آوردید که قدمتون روی چشم، اگر تشریف نیاوردید فایلش ضبط میشه میذاریم توی سایت و اپلیکیشن گوش بدید، چون میخوام مفصل درباره صحبت کنم. وابستگی هم هنوز 6 تا دیگه مونده، چیزایی که حال خوب از ما میگیره، آرامشو میگیره، نمیدونم ما رو نگران میکنه، میترسونه، غمگین میکنه. وابستگی هم دقیقاً، حتی قبلا توی جلسه دوم همین دوره با خداباش دربارش صحبت کردم، ولی باز دوباره میخوام صحبت کنم از یک بعد دیگه بررسیش کنم. واقعا ازتون ممنونم. خب به چند دلیل، یک اینکه اهمیت دادید به خودتون و توی این هوای گرم تابستونی تشریف آوردید. خیلی ها ترجیح دادن باشن تو خونه و زیر کولر باشن، ولی شما این گرما رو به جون خریدید، اومدید توی این مسیر، خیلی ارزشمنده. بهتون تبریک میگم و ازتون متشکرم. زنده باشید. افتخار خود. مرسی. متشکرم.